صفحه 595. بیشتر از اینکه ترسیده باشم یا چه میدونم عصبانی و ناراحت شده باشم، احساس میکردم دارم تحقیر میشم. از وقتی شوهرم مرده همه به من مشکوکن. هیچ سند و مدرکی ندارن و ولی مردم اینجوری هن دیگه. تو اینجور مواقع فکر نمی کنن که کافیه یکی رو هر قصد و غرضی یکی رو متهم کنه تا همه گیر بدن بهش. از لرزش دست کارا مطمئن بودم که اون هم از قاتل بودن من مطمئن نیست و فقط تحت تاثیر این چرت و پرتای مردمه که اداره این کارا رو میکنه. کوچه‌ای که از در پشتی وارد شده بودیم درست عکس جهتی بود که ما رو به خونه من میرسوند. برای همین از این کوچه به اون کوچه، از محله‌های قدیمی پشت قهوه خونه رد شدیم و از دو باغچه بزرگی گذشتیم که بوی شاخه‌های نم گرفته‌اش تو اون وقت شب زیر نور مهتاب عقل از سر آدم می‌پرد. اگه مسیر رو که اون شب منو کارا طی کردیم رو کاغذ بکشیم، کمان بزرگی میشه به مرکز قهوه خونه که یه سرش در پشتی قهوه خونه است و سر دیگه‌اش خونه ما. خوشبختانه در طول مسیر نه با ارزرومی‌ها روبرو شدیم و نه با گزمه‌ها، که البته با این همه صدای داد و بیدادشون مدام تو گوشمون بود. دیگه چیزی به خونه نمونده بود که کارا گفت دو روز گذشته رو همراه استاد عثمان تو خزانه بودیم. داشتیم اون کتابای قدیمی رو می‌دیدیم با اون نقاشی‌های شاهکارشون. از یه سن و سالی به بعد حتی اگه نقاشی خود استاد بهزاد رو هم ببینی، درسته که چشمات نوری میگیره و دلت آرامش و خلوصی، ولی به هنر چیزی اضافه نمیشه. تو نقاشی با دست کشیده میشه نه با چشم‌ها. سن و سال استاد عثمان که هیچ، حتی سن و سال من هم برای این کارها دیگه زیادی زیاده. این یکی دو جمله آخری رو که میگفتم تقریبا میشد گفت که داد میزدم. یه وقت فکر نکنید تهدیدای اون ابله رو جدی گرفته بودم، نه، میخواستم با این کارم به زن عزیزم که تو خونه منتظرم بود بفهمونم که تنها نیستم. وارد حیاط که شدیم نور خفیفی رو از پشت شیشه های پنجره اتاقم دیده بودم، ولی وقتی داشتیم وارد اتاق میشدیم همه جا تاریک بود. پس شکر خدا زنم فهمیده بود چی به چیه. این اتاق بهشت منه. سالهاست که همه وقتم رو این تو میگذرونم. همه نقاشی هام رو تو این اتاق کشیدم و بهترین لحظات زندگیم رو با همسرم اینجا سپری کردم. اون اتاق سالها مأمن و مأوای من بوده و هیچ وقت بدون آرامش و حضور واردش نشده بودم. برای همین وقتی به زور خنجر دست یاقوتی اون حیوان وارد اون اتاق شدم، احساس کردم به محرمیت و ناموس غیرتم تجاوز شده و قسم خوردم که یه روزی این کارای کارا رو تلافی کنم. اولش نگاهی انداخت به نقاشی نیمه کاره‌ای که روی تخته نقاشیم بود. یه عده بدهکار که برای ادای دینشون دست به دامن پادشاه شده بودن. بعد دونه به دونه قلم‌ها و قلم‌موها و قلم‌تراش‌ها و مهره‌هایی که باهاشون کاغذ‌ها رو آهار می‌کشیدم برانداز کرد و همه قوطی‌های رنگ‌ها و کاغذ‌ها رو وارسی کرد. بعدش هم رفت سراغ صندوق‌ها و کمدهای دیواری. حتی زیر تشکچه و زیرانداز کف اتاق رو هم دید. و بعد که دیگه کاملا ناامید شده بود یه گوشه وایساد و گفت تو کتاب شوهرم هم یه نقاشی دو صفحه‌ای بود که قاتل اون رو با خودش برده. آره، اون با بقیه نقاشی‌ها خیلی فرق می‌کرد. انصافا هم خیلی فرق می‌کرد. شوهرم ازم خواسته بود که اون پشت پایین راست یه درخت بکشم تو اون صفحه. جای هر چیزی دقیقاً معلوم بود و هر چیزی رو هم یکی از ماها می‌کشید. شمایل پادشاه بود، خب الکی نیست که. وقتی اون صفحه دست من رسید، این ور اون ورش کاغذ چسبونده شده بود که فکر کنم زیرشون نقاشیایی بود که پیش از نقاشی من کشیده شده بودن. وسط صفحه هم خالی بود که فکر کنم قرار بود تصویر پادشاه اونجا کشیده بشه. این نقاشی ها با اصول فرنگی ها کشیده می شدن دیگه. برای همین هر چیزی هرچی عقبتر و بالاتر بود باید کوچکتر کشیده می شد. برای همین هم درختی که من باید می کشیدم تو صفحه به اون بزرگی یه بند انگوش بیشتر نبود. اشیای مختلف تو اون صفحه یه جوری چیده شده بودن که وقتی نگاش میکردی انگار داشتی دنیا رو از پشت یه پنجره بزرگ تماشا میکردی. از پنجره خبری نبود ها، بلکه این اصول جدید فرنگی ها، پرسپکتیو و سایه روشن و اینجور ادا اطوارا دیگه باعث میشدن وجود یه همچین پنجره رو احساس کنی. البته جدول و تصحیب و کتیبه و اصول دیگه ما هم سر جاشون بود. اون جدول و تصحیب و کار ظریف افندی بود دیگه. اگه فکر میکنی ظریف رو من کشتم کاملا اشتباه میکنی. اون دوست من بود و آخه چرا من؟ هنوز حرفم تموم نشده بود که کارا پرید وسط حرفامو گفت کدوم قاتلی به قتلش اعتراف میکنه که تو دومیش باشی؟ بعدش هم پرسید که اون وقت شب من تو اون قهوه خونه چی کار میکردم. نشسته بودم وسط یه اتاق رو تشکچه مخملی سرخم و چراغ جلوم بود و فکر کنم اون به خوبی منو میدید، ولی من اون رو مثل یه سایه تیره و تار میدیدم. آخه هنوز همون گوشه تاریک اتاق داشت با اشیای داخل صندوق بزرگ فلزی ور میرفت. بهش گفتم که خیلی به اون قهوه خونه رفت آمد نداشتم و اون شب هم کاملا اتفاقی گذرم به اون ورا افتاده بود، که انصافا هم همینطور بود. درسته که دوتا از پرده های استاد مدده رو من کشیده بودم، ولی این دلیل نمیشه که با گفته های اون کاملا موافق باشم، که خیلی هم به نقاشی علاقه نداشت و فقط میخواست به کمک اون پرده ها حرفاشو به گوش مردم برسونه و من از استفاده اینجوری از نقاشی اصلا خوشم نمیاد. بعضی وقتا هم زشتی های دنیا رو اونقدر زیبا تعریف میکرد که آدم از همه چی ناامید میشد و فکر میکرد هیچ چیز زیبایی تو این دنیا وجود نداره. به نظر من ما حق نداریم در مورد دنیایی که خدا به این قشنگی خلق کرده یه همچین نظری داشته باشیم. برای همین با خیلی از حرفای شیخ نصرت هم موافق نیستم که دنیا رو پست و فانی میدونه، که از این نظر حرفای این دو نفر خیلی هم با هم فرق ندارن و فکر کنم اگه استاد مدا به شخص شیخ کاری نداشت، ارزرومی ها این بلا رو سرش نمی آوردن. با همه این حرفا بازم می رفتی اونجا؟ نه، می رفتم برای اینکه سرگرم می شدم. ما آدم ها اینجوری هستیم دیگه، همیشه از رو فکر و وجدانمون تصمیم نمی گیریم که. آره درسته، با حرفای استاد مدا خیلی هم موافق نبودم و به نظرم قصه هایی که در مورد پول و شیطون و سگ تعریف می کرد نه وزن و قافیه درست و حسابی داشت و نه معنا و مفهوم عمیقی. نقاشی های روی دیوارش هم که همش تقلبی بودن و بیارزش. ولی با همه اینها باز هم می رفتم اونجا، چون سرگرم می شدم و حتی لذت هم می بردم. یعنی چی؟ یعنی هم بدت می اومد هم لذت می بردی؟ این که استاد عثمان وقت و بی وقت منو به عنوان بهترین نقاش نقاشخونه معرفی می کنه به اندازه کافی مایه حسادت بقیه نقاشا نسبت به من شده بود. عید امسالم که جناب پادشاه جایزه بهترین نقاش سال رو برای چندمین بار به من اهدا کردن، دیگه کارشون از حسادت به عداوت و دشمنی کشید. هر چیز کوچیکی رو دستاویز قرار میدن تا با حیثیت و آبروی من بازی کنن. این اواخر هم نمیدونم کدومشون تو نقاشخونه چو انداخته که من ارزرومیم و با جناب شیخ هم نسبت نزدیکی دارم، که اینجور شایعات هم میدونی که مثل باد همه جا میپیچه دیگه. حالا من هم چند وقته به اون قهوه خونه که به نظر ارزرومی ها رفتم بهش امر مکروهیه رفت آمد میکنم تا یه وقت کسی این شایعه رو جدی نگیره. استاد عثمان گفت که تو به خاطر احساس مسئولیتی که در مقابل هنر و استعدادت داری ناخواسته به خیلی کارا تن میدی. دیگه چیا گفت در مورد من؟ گفت تو به خاطر اینکه اعتقاد داری هنرمند باید مدام روحش رو تزکیه کنه به کارهایی مثل نقاشی کردن روی ناخن و دونه برنج رو آوردی. گفت تو به خاطر اینکه نقاشی رو نوعی عبادت و شکرگزاری میدونی، در برابر استعداد ذاتی که خدا بهت داده همیشه از نقاشی کردن حس و حال خوبی بهت دست میده. به نظر من استاد عثمان به بالاترین مرحله استادی رسیده، جایی که امثال استاد بهزاد رسیده بودن. دیگه چی میگفت؟ عیب و نقص کارت رو هم گفت که کم هم نبودن. این رو با لذت خاصی گفت مردی کی بود. گفتم کدوم ها هستن حالا این عیب و نقصا؟ گفت وقتی نقاشی میکشی بیشتر از اینکه به خود نقاشی فکر کنی به این فکر میکنی که این نقاشی چه تأثیری روی مردم میذاره. یعنی تو بیشتر از این لذت میبری که مردم از ده نقاشی تو لذت ببرن، نه از خود نقاشی. اینکه استاد عثمان اسرار رو رموز کارهای نقاشی رو در اختیار کسی گذاشته که تمام عمرش یه بار هم نقاشی نکرده و اگه اون چند سال کتابش رو بیخیال بشیم به عالم هنر هیچ ربطی نداره، اصلا به نظرم کار درستی نیومد. گفت استادای قدیمی اصولی رو که بعد از یه عمر تلاش بیوقفه بهش میرسیدن هرگز بنابر ذوق و سلیقه شاه و شاهزاده تغییر نمیدادن و برای اینکه کسی نتونه اونا رو به زور به این کار وادار کنه، به دست خودشون چشماشون رو کور میکردن و از عالم نقش و نقاشی فاصله میگرفتن. اما شماها چی؟ صرفا برای خوشامد پادشاه به خواست شوهرمه همه اصول قدیمی خودتون رو کنار گذاشتین و شروع کردین به نقاشی کردن تو سبک فرنگی ها. استاد عثمان خودش دلیل این کار ما رو خوب میدونه. اینجوری زشته، مثلا تو مهمون منی آخه، بذار الان برات یه چای دبش دم میکنم. رفتم اتاق بغلی و همین که وارد اتاق شدم زنم پرید بغلم و گفت الان برات یه چای دبش دم میکنم. داشت ادای منو در میآورد. لباس خواب ابریشمیش تنش بود که این لباس خواب رو خیلی دوست داره و چند وقت پیش خودم براش خریدم، از اون پیرزن دستفروش استر. از پیشونیش بوسیدم و کشیدمش کنار که از نگاهم فهمید که قضیه جدیه و برای همین وایساد یه گوشه و هیچی نگفت. در صندوق رو باز کردم و اعضای لباسهای اون شمشیر دست عقیقم رو برداشتم. لبه این شمشیر اونقدر تیزه که گاهی وقتا ازش به جای قلمزن استفاده میکنم. پارچه ابریشمی و ورق طلا رو مثل پنیر میبره. شمشیر رو گرفتم دستم و برگشتم به اتاق نقاشی. کارا هنوز داشت اینور و اونور رو سرک میکشید. آدمی نیستم که از پشت به کسی حمله کنم. برای همین بهش نزدیک شدم و داد زدم هی. همین که روش رو برگردون سمت من، نوک شمشیر رو گذاشتم رو خرخرش و گفتم که خنجر رو بیاندازه زمین. خنجر که از دستش رها شد رفتم جلوتر و با دست چپم موهاش رو گرفتم و کلش رو کشیدم عقب و با دست راستم لبه شمشیر رو گذاشتم زیر چونش رو فشار دادم و گفتم بهتر قهرمان بازی در نیاری که همین حالاشم به سختی جلوی خودم رو گرفتم که نکشمت. از اینکه تهدیدم رو جدی گرفت و تا من حرفام تموم بشه از جاش جم نخورد خوشم اومد. دهنم رو گرفتم در گوشش و انگار بخوام سری رو براش فاش کنم فسفس کنان گفتم شاهنامه فردوسی رو لابد خوندی دیگه؟ فریدون اشتباه میکنه و ایران رو میده به پسر کوچیکش ایرج، اما تور برادر بزرگتر که ایران رو سهم خودش میدونست هنوز باباش نمرده میره سراغ برادرش و موهاش رو همینجوری میگیره دستش که من الان موهای تو رو گرفتم دستم و شمشیر رو همینجوری میذاره زیر چونش که من الان گذاشتم زیر چونت. هیچی نگفت ولی جوری نگام میکرد که انگار اون گوسفند قربونی و من قصاب چاقو به دست. اون چشمای میشیش منو یاد سیاوش میانداخت. به قدری با اصول نقاشی این عجمها خو گرفتم که حتی دیگه تو زندگی واقعی هم نمیتونم از اونو دل بکنم. خوابوندمش تو زمین و نشستم رو پشتش و موهاش رو گرفتم دستم و کلش رو کشیدم عقب و شمشیر رو گذاشتم زیر خرخرش. حالا کارا جای سیاوش بود و من جای قاتلش. بعد دهنم رو گرفتم در گوشش و قصه مرگ سیاوش رو تعریف کردم براش. اما این بار دیگه فسفس نمی کردم و بلکه داد می زدم. سیر تا پیاز قصه سیاوش رو تعریف کردم براش. از خداحافظی با زنش گرفته تا شکست خوردنش تو میدون جنگ و گرفتار شدنش توی همچین وضعیتی. بهش گفتم وقتی سیاوش تیر میخوره و از رو اسبش میفته رو زمین، یکی مثل من اینجوری میشینه رو پشتش و موهاش رو اینجوری میکشه و شمشیر رو اینجوری میذاره زیر خرخرش و کارش رو یکسره میکنه. هنوزم از تو کوچه صدای داد و بیداد و فحش و بد و بیراه میومد که نمیتونستم تشخیص بدم کدوم صدا مال ارزرومیهاست و کدومش مال کزمه ها. موهای کارا رو محکمتر از قبل کشیدم و گفتم اما تو هیچ کدوم از اون نقاشی ها ندیدم قاتل رو هم حتی شده یکم ظریف و زیبا کشیده باشن. تو همه اون سطح نقاشی که صحنه کشته شدن یکی توسط یکی دیگر رو نشون میده همیشه قاتل ها نفرت انگیز و وحشتناک کشیده میشن و مقتول ها ظریف و زیبا. اما میبینی من چه ظرافتی تو کارمه؟ داره میبره لعنتی. به به، دو کلمه هم از مادر عروس. چه عجب، آقا لب سخن گشودن. نترس عزیزم، حواسم هست و به هیچ قیمتی حاضر نیستم این صحنه زیبا رو به هم بزنم. میدونی سر استادای قدیمی تو کشیدن این جور صحنه ها چیه که کارشون اونقدر زیبا میشه؟ اونا تو این جور صحنه ها دو نفر رو جوری میکشن که انگار یه نفره، یعنی یه بدنه اما با چند عضو بیشتر، درست مثل همین الان ما. الان من و تو هم همچین تو هم لولیدیم که هر کی از دور ببینه فکر میکنه حیوانی هستیم شبیه انسان، اما با دو تا سر و 7-8 تا دست و پا. سنگینی من رو حس میکنی یا نه؟ هیچی نگفت و من شمشیر رو کمی بیشتر از قبل رو گلوش فشردم، اما حواسم بود که نبره. دهنم رو گرفتم در گوشه راستش رو گفتم حرف میزنی یا بجوم این گوشت رو؟ معلوم بود که حسابی ترسیده، برای همین سوال قبلیم رو دوباره تکرار کردم. سنگینی من رو حس میکنی یا نه؟ آره بابا آره. خوشت میاد از این صحنه که خلق کردم برات؟ میدونی الان تو وضعیت خیلی از قهرمانان افسانه‌ای تو خیلی از نقاشی ها هستی؟ میدونم لعنتی، میدونم. یه لحظه از اتاق بغلی صداهای اومد. از هیجانی که به هم دست داده بود کلا فراموش کرده بودم که زنم داره ما رو میپاد. برای همین کمی خودم رو جمع جور کردم و جویدن گوشش رو بیخیال شدم. فکر کردی به همین راحتی میشه با یه خنجر زپرتی بری تو حریم شخصی کسی و تهدیدش کرد و سینجیمش کنی ها؟ میخوای مجازات یه همچین کاری رو نشونت بدم؟ حالا چی بدبخت؟ حالا فهمیدی که قوی تره؟ آره بابا آره، من اشتباه کردم و تو نمیتونی قاتل باشی، چون اگه قاتل بودی اینقدر لفتش نمیدادی. خیلی خوب، از حالا مثل آدم بپرس سوالاتت رو تا من هم جواب بدم. چرا استاد عثمان اونقدر تو رو قبول داره؟ شاید خیلی فکر میکنن دلیل اصلی علاقه استاد به من نقاشی هامه، ولی این درست نیست. از وقتی یادم میاد از همون روزای اول شاگردیم استاد به همین اندازه به من علاقه داشت. چرا؟ من هم نمیدونم. فقط این رو میدونم اگه این علاقه نبود من تا خود امروز نه تنها نقش و نقاشی بلکه حتی خودم و خدا رو هم نمیتونستم بشناسم. استاد عثمان در حق من واقعا پدری کرده. هیچ نشد که تنبیهت کنه؟ گفتم که اون مثل پدر بود برام. خب هر پدری هم اگه لازم بشه بچهش رو تنبیه میکنه، که اگه اون تنبیه ها نبود هیچ وقت نقاشی رو به این خوبی یاد نمیگرفتم. تنبیه های استاد جوری بود که به غرور آدم بر نمیخورد، که این شاید تنها چیزی باشه که تو دوره شاگردی برای آدم خیلی مهمه و هیچ وقتم از یاد نمیره. وقتی استاد منو تنبیه میکرد خودش هم ناراحت میشد و این در واقع بزرگترین تنبیه من بود، اینکه به هر دلیلی باعث ناراحتی استاد شده باشم. برای همین همه تلاشم رو میکردم اگه خطی میکشم سر و تهش یه مو اینور اونور نباشه و اگه رنگ میذارم یه قطرش هم شوره نکنه و هیچ قلموی کثیف نمونه و هیچ کاغذی هدر نشه، که همین حساسیت هم باعث شد که امروز من دقیق ترین نقاش و نقاش خونه باشم. ولی با همه این وقتی تنبیه میشدی دردت میومد. خب آره، گاهی وقتا جای سیلیش هفته ها رو صورتم میموند. یه بار یه مهره مرمری رو همچین کوبون روی سرم که یکی دو ماه درد داشتم، اما هیچ کدوم از اینا باعث ناراحتی نمیشد. چرت نگو دیگه، یعنی یه بار هم نشد که از دستش شاکی بشی؟ به خودت قول بدی حتما یه روزی تلافی کنی. شاید هم اصلا برای همین رو کتاب شوهرمه کار کردی تا استاد عثمان رو ناراحت کرده باشی. معلومه که تو اصلا نقاش جماعت رو نمیشناسی. رابطه استاد شاگردی ما مثل رابطه پدر و پسری میمونه. چطور ممکنه یه پسری به خاطر چند تا سیلی بخواد از پدرش انتقام بگیره؟ دلیل اصلی کشته شدن ایرج و سیاوش چی بود؟ حسادت برادراشون؟ مسبب اصلی این حسادت کی بود؟ پدراشون؟ خب همین پدرت که به خاطر این علاقش همه نقاشا رو انداخته بود به جون تو تا فردا از یکی از شماها رو میفرسه پای چوبه ای دار. اصلا فکر نمی‌کردم اونقدر جرأت داشته باشم که در مقابل من اینطوری در مورد استاد صحبت کنه. لعنتی داره میبره. انصافا هم داشت میبرید. آره، میتونی الان مثل یک گوسفند قربونی گلوم رو گوش تا گوش ببری. اما اگه قبل از اینکه حرفام رو بشنوی این کار رو بکنی، هرچند بعید میدونم جسارت همچین کاری رو داشته باشی اصلا. یه عمر به این فکر میکنی که چی میخواستم بهت بگم. حالا این لامصب رو یکم میکشی عقب یا نه؟ لبه شمشیر رو کمی کشیدم عقب. شما از بچگی پیش اون بودین و یکی یکیتون رو بهتر از مادرتون میشناسه. شاید استعداد نقاشی رو خدا بهتون داده باشه، ولی اگه پیش اون نبودین هیچ وقت این استعداد شکوفا نمیشد. اما همین شکوفایی هم باعث شده که اون سیر تا پیاز زندگی شماها رو بدونه. دستخط تک تکتون رو میشناسه، سلیقه و علاقه هاتون رو میدونه. میدونه چی میکشین، چرا میکشین و چجوری میکشین. درسته که شماها رو خیلی دوست داره، ولی الان وضعیت پیچیده‌ای براش پیش اومده. اون مجبوره برای حفظ سبک و سیاق نقاشی استادای قدیمی که بیشتر از جونش به اون پایبنده یکی از شماها رو قربونی کنه. امون از دست این سبک و سیاق. اگه یادت باشه روزی که جسد ظریف افندی رو به خاک سپردیم با سه تا قصه بهت گفتم که چقدر از سبک و اصول این مزخرفات متنفرم. بحث اون روز سر اصول شخصی نقاش بود، اما کاری که استاد عثمان میکنه در رابطه با اصول یه نقاشخونه است، نه یه نقاش خاص. بعد نفس عمیقی کشید و آروم آروم همه چی رو برام توضیح داد. گفت که پادشاه برای پیدا کردن قاتل ظریف و شوهرمه اجازه داده اون استاد عثمان برن تو خزانه. گفت که استاد عثمان به خاطر کار کردن رو کتاب شوهرمه چقدر از دست ما شاکیه. قصه دماغ کج اون اسب رو هم گفت و گفت که دست آخر استاد عثمان گفته که نقاشی اون اسب کار زیتونه، ولی به احتمال قوی قاتل باید لکلک باشه، که بعید میدونستم تو اون وضعیت بخواد دروغ بگه و برای همین حرفاشو باور کردم. از شنیدن اون حرفا حس خوبی به هم دست داده بود، چون اگه به این طریق لکلک از سر راه برداشته میشد بعد از مرگ استاد عثمان انشاءالله بعد از 120 سال قطعا رئیس نقاشخونه دربار من بودم. داشتم به این فکر میکردم که اگه استاد عثمان به این نتیجه رسیده که قاتل لکلکه، پس چرا معرفیش نکرده؟ نکنه تا حالا نظرش عوض شده باشه؟ نکنه یه وقت زبونم لال فکر کنه من قاتلم؟ حتی فکر کردم به این موضوع هم کافی بود که از ترس سکته کنم. هرچی بیشتر به این موضوع فکر میکردم ترسم بیشتر میشد و احساس میکردم پشتم خالی شده، بی کس و کار شدم، بی پدر شدم، و همین حس باعث شد شمشیر رو بیشتر از پیش روی گلوی کارا فشار بدم. برای همین سعی کردم دیگه به این موضوع فکر نکنم. من که جز کشیدن دو سه تا نقاشی کج و کله با اصول این فرنگی ها برای اون شوهرم به این ابله کاری نکرده بودم، پس چرا باید میترسیدم؟ شمشیر رو از روی گلوی کارا برداشتم و رهاش کردم. چند دقیقه جفتمون ساکت بودیم تا اینکه من گفتم بهتره همین الان بریم پیش زیتون و وجب به وجب خونش رو زیر و رو کنیم، و اگه اون نقاشی آخری پیشمون بود که تکلیف روشنه، اگه نبود اون رو هم برمی‌داریم و میریم سراغ لک لک. برای اینکه اعتمادش رو جلب کرده باشم شمشیر رو انداختم رو زمین و گفتم که خنجرش برای جفتمون کافیه. چراغی رو که از قهوه خونه آورده بودیم برداشتم و گرفتم جلوی صورتش. گلوش به فهمی نفهمی کمی بریده شده بود و چند قطره خون هم سریده بود روی گودی خنجرش. خونش رو پاک کردم و لبخندی زدم و گفتم این هم نشانه دوستی ما. تو کوچه که رفتیم تک و توک صدای داد و فریاد از اون دور به گوش می رسید. ولی تا خونه زیتون با هیچ کسی روبرو نشدیم. نه ارزرومی ها، نه گزمه ها. در حیات باز بود و رفتیم تو. کارا با دسته خنجرش شروع کرد به کوبیدن در، اما کسی جواب نداد. سنگریزه از روی زمین برداشتم و رفتم جلوی پنجره و 7-8-10 باری محکم زدم روی شیشه. ولی باز هم جوابی نیامد. که اگه خواب هم بود حتما با این سر و صدایی که به راه انداخته بودیم تا حالا باید بیدار میشد و میشد به این نتیجه رسید که حتما خوره نیست. کارا رو کرد به من و گفت بریم تو. اول با لبه خنجر کارا میخ لولای در رو در آوردیم و بعد اونقدر هلش دادیم که از چارچوبش در اومد. بوی نم و گرد و خاک آدم رو خفه میکرد و معلوم بود که سالهاست نظافت نشده. چراغ رو گرفتم بالا. اون وسط یه رخت خواب یه نفره پهن بود که بوی گندش کل اتاق رو گرفته بود. دور تا دور اتاق همپر بود از لباسهای کثیف و نشسته. رفتیم به اتاق نقاشیش که اونجا همه چی در هم و بر هم بود. کاغذها، قوطی رنگها، قلمها، قلمموها و حتی خود زیتون هم نمیتونست اون تو چیزی رو پیدا کنه. چه برسه به ما؟ کارا با ذوق و شوق تمام مشغول زیر رو کردن آتشخاله اتاق نقاشی زیتون شد. اما من دست به هیچی نزدم. اولا برای اینکه کلاً از این کارا خوشم نمیاد. بعدش هم چون زیتون نقاشیش خیلی ضعیف‌تر از منه و ورفتن با وسایل نقشی اون رو یه جوری کسرشن میدونستم. شاید علاقه زیتون به نقاشی بیشتر از من باشه، ولی استعداد زیادی در این زمینه نداره. البته دید خوبی داره و نقاشی رو هم خیلی خوب میشناسه، ولی دست قوی نداره. توی کمدها و صندوق‌ها و قوطی‌های رنگ، زیر تشکچه‌ها و ملافه‌ها و زیراندازها، لای کتاب‌ها و کاغذ‌ها، خلاصه هیچ سوراخ سنبه‌ای نبود که از دست کارا در امان باشه. کارا داشت طول می‌کشید و من حسنم سر رفته بود. از اون اتاق زدم بیرون و رفتم تو اتاقی که اول وارد شده بودیم. همون دم در یه سبد حسیری افتاده بود که توش یه حوله مخملی بورسا، یه جفت جوراب پشمی، یه کیسه حموم هندی و یه دست لباس خواب ابریشمی سرخ بود که فکر کنم راحت یه سالی میشد که شسته نشده بودن. یه دیگه مسی کوچیکم کنارش بود که غذای ته گرفته توش بوی گند میداد. این زیتون یه خیلی کنس و دندونگرده یا اینکه داره پولش رو یه جای کرور کرور هدر میده. قماری چیزی نمیدونم. حالا نمیخواد پول خرج کنه، خب نکنه. یکم سلیقه که میتونه به خرج بده، نظافت که میتونه بکنه، لااقل ناسلامتی هنرمند آخه چجوری میتونه تو همچین جای زندگی کنه؟ راستش این خونه خیلی بهش میاد خونه یه قاتل باشه. مرتیکه یه بوز اون همه پول در میاره، اون وقت خونه زندگیشو میبینی تو رو خدا. خوشبختی به پول و مال و منال نیست که، باید بشناسیش، بفهمیش. میفهمی؟ البته ممکنه آدم خوشبختی رو خوب بشناسه و بفهمه، اما باز هم خوشبخت نباشه. یه کاغذ بزرگ سمرقندی دستش بود که اینور و اونورش یه کاغذای چسبونده شده بود. کاغذ رو به آرومی کندیم و یه نقاشی بزرگ دو صفحه‌ای جلومون ظاهر شد که وسطش خالی بود و دور تا دورش یه چیزایی کشیده شده بودن. شیطون، یه درخت، یه زن، یه سگ و نقاشی که من از مرگ کشیده بودم. نمیدونم متوجه شدین یا نه که اینا مو به مو موضوع قصه هایی بود که استاد مدا هر شب تو قهوه خونش برای مردم تعریف میکرد. قبل از اینکه کارا چیزی بگه گفتم اون نقاشی مرگ کار منه. پارا گفت باورت میشه از هر کدوم از این نقاشی ها یکی یه دونه تو کتاب شوهرم هم هست؟ وقتی استاد مدوخ ازم خواست یه نقاشی از مرگ براش بکشم خیلی تعجب کردم، چون شوهرم هم درست همون شب یه همچین چیزی ازم خواسته بود. با خودم گفتم لابد اتفاقیه دیگه، آخه مدوخ از کجا میتونست خبردار بشه؟ کشیدن یه همچین نقاشی برای کتاب شوهرم به بازی چیزی، هم پول خوبی گیرت میومد، همین که هرچی شده دستور پادشاه بود خب. ولی من نمیفهمم درخواست استاد مدوخ رو برای چی قبول کردی؟ فکر کنم اینجوری هم از شر اون شایعه ها خلاص میشم و همین یه نقاشی میتونه تمرین خوبی برای کار کردن روی کتاب شوهرم باشه برام. به نظرت اون اسب رو کی کشیده؟ همون که دماغش کجه؟ فکر کنم فقط لکلکه که میتونه به این سوال جواب بده، چون شبی نبود که تو اون قهوه خونه نباشه. از اینجور بساطا خوشش میاد و بعد جوری پایی بگو مگو شایعه پراکنی و غیبت و خاله زنکی و اینجور حرفاست. تا دی نشده باید بریم سراغش. صفحه 611، فصل 56. لکلک میگن بهم. نصف های شب بود که پروانه و کارا اومدن پیشم. یه سری نقاشی شیدن جلو و ازم خواستم بگم اونا رو کیا کشیدن، که این کارشون من یاد یکی از بازی های بچگی هامون میانداخت. کلا هم رو پس بده. بازی به این شکل بود که روی چند تا ورقه کاغذی به اندازه کف دست تصویر چند کلاه نقاشی میشد. روی هر ورق یک کلاه، که کلاه ها مال شخصیت های متفاوتی بودن، شیخ، قاضی، فرمانده، ملوان. روی چند تا از ورق ها هم اسم این شخصیت ها نوشته میشد. بعد این ورق ها رو به شکلی که روی سفیدیشون رو به بالا باشه میشیدیم روی زمین و حالا هر کی میتونست سر نوبتش دو تا ورق برداره که اگه نقاشی با اسم متناسب بود ورق ها مال تو میشد و دست آخر هم هر کی ورق های بیشتری داشت برنده میشد. نقاشی این سگ رو من کشیدم و قصهش رو هم من و استاد مدده با هم ساختیم. این یکی هم که مثلا یه نقاشی از مرگه، که به نظر من اصلا هم به مرگ ربطی نداره. کار همین جناب پروانه خودمونه. همین آقا که الان این خنجر لعنتی رو مدام روی خیخره من فشار میده. این شیطون رو هم زیتون کشیده. چقدر هم ذوق و شوق داشت وقتی میکشیدش. قصهش رو ولی فکر کنم خود استاد مدده به تنهایی ساخت، چون زیتون ارزه این کارا رو نداره. تنه درخت رو من کشیدم، شاخه هاشو پروانه، برکاشم کار 7-8 نفر رو میشه گفت هر نقاشی که به قهوه خونه رفت و اومد داشت یه دستی داشته تو این نقاشی. قصهش هم همین جوری ساخته شد، یعنی هر کسی یه چیزی گفت و استاد مده هم اینا رو چید کنار هم و یه قصه ساخت باهاشو. قصه این رنگ سرخ هم همین جوری ساخته شد، نقاشیش هم همینطور. البته من نظرم این بود که برای این قصه هیچی نکشیم، یعنی پردش فقط یک کاغذ خالی باشه به رنگ سرخ، ولی استاد مدده گفت که اینجوری مردم هیچی ازش نمیفهمن و برای همین قرار شد هر نقاشی هرچی که دلش خواست بکشه روی این کاغذ، البته فقط به رنگ سرخ دیگه. این اسب رو هم زیتون کشیده که انصافا هم خوب کشیده. این زن رو هم تو کشیدی دیگه نه؟ پروانه سرش رو به علامت تایید پایین آورد و اون خنجر رو از زیر خرخرم کشید عقب. این پول رو ستاییمون با هم کشیدیم، ولی اون دوتا قلندر رو زیتون به تنهایی کشید، چون اصل و نسب اون یه جورایی به همین قلندر رو برمیگرده. خودش میگفت که سر و وضعشون رو شبیه قلندرهای تیره شیخ احدی کرمانی کشیده و یه چیزایی هم در مورد همین شیخ و کتابش تعریف کرد که یادم رفته. فکر میکردم کار تمومه، اما برای اونا تازه شروع شده بود انگار. من و اون نقاشی ها رو ول کردم وسط اتاق و شروع کردم به زیر رو کردن اتاق نقاشی. کشوی کمدها، توی صندوق ها، لای کتاب ها، زیر تشکچه ها، خلاصه هر جایی که به ذهنتون برسه رو گشتن دیگه. پروانه باز یه چیزی، اما این کارا مثل دیوونه ها داشت همه چیز رو میریخ به هم. در صندوقچه رو باز کرده بود و هرچی از شال ابریشمی و روسری باسمه‌ای و پیرهن حریر و شلوار مخملی دستش میومد پرت میکرد وسط اتاق و زبونم رو با دندونهام گرفته بودم که چیزی بهش نگم. کارش با اون صندوقچه که تموم شد احساس کردم میخواد بره تو اتاق بغلی، همون اتاقی که زنم اون تو خوابیده بود. برای همین از جام پریدم و وایسادم جلوی در اتاق و گفتم ببخشید دیگه، زنم خوابیده و منم که دستم به کار خونه نمیاد، برای همین شرمنده که نمیتونم قهوه براتون آماده کنم و نه شربت بهار نارنجی چیزی، ببخشین تو رو خدا. جوری نگاش میکردم که فکر کنم در جا فهمید اگه بخواد پاش رو تو اون اتاق بذاره خیرخرش رو میجابم. اعتراف میکنم که کمی ازشون میترسیدم. خب دو نفر بودن و خنجر هم که داشتن. البته خیلی هم نه، فقط یکم. تو این همه سال که به نقش و نقاشی مشغول بودم، یاد گرفتم که میشه دنیا رو با همه حقیقتش جدی نگرفت. میشه غرق خیالات شد و به پس و پیش دنیا هیچ اهمیتی نداد. حتی میشه به خیالات رنگ واقعیت داد و با اونا زندگی کرد.